ومحمد بن عارف الطاهرين. در مورد معاطات بعد از اینکه شیخ قائل شد که معاطات مفید ملکیت است، این بحث رو مطرح فرمود که آیا مفید ملکیت لازم است یا جائز. سلسله از ادله رو بهش تمسک فرمود که این ادله یقتضی لزوم را، یعنی مقتضای ادله در مورد هر ملکی وقتی شک کنیم لازمون او جائز، اقتضا می کند لزوم را مگر دلیل بر خلافش داشته باشیم، و مادامی که دلیلی نیست عموم مقتضی لزوم است. سلسله ای از ادله، هم اصل استصحاب، هم ادله و عمومات. الناس مسلطون على اموالهم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه نفسه لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل البيعان بالخيار ما لم يفترقا اوفوا بالعقود، و امثال این گونه ادله و عمومات که در مجموع قاعده لزوم از اینها استفاده میشه. منتها در مقابل این قاعده مسلم شهرت بین علما این است که معاطات مفید لزوم نیست، و در این مورد ادعای اجماع هم شده. اجماع در کلمات تعدادی از بزرگواران بر این نقل شده که معاطات مفید لزوم نیست، و میشه اجماع یک دلیل و یک حجت برخلاف حرف گذشته و موجب تخصیص عمومات گذشته ما. درباره اجماع مرحوم شیخ کر و فرقی داشت، رفت و برگشتی داشت. این اجماع تا چند اندازه قابل اطمینانه، چند اندازه اطمینان بخش و کاشف از قول معصوم میتونه باشه یا نیست. مطلب دومی هم که لابلای بحث دیروز اشاره کرد شیخ، کنه سیره بر عدم لزوم، سیره متشرعه، سیره مردم اهل شرع بر اینه که معاطات را موجب لزوم نمیدونم، و لذا در مواردی که دلشون میخواد یک معامله لازم ثابت اطمینان بخشی انجام بدند و خیالشون راحت و آسوده بشه، حتما صیغه میخونن، ایجاب و قبول میخونن و تنها به معاطات اکتفا نمی کنن. این صیغه نشون دهنده است که چنه مرتکز در اذهانشون اون چه که در ذهن مردم مسلمان جایگزین شده از صدر اسلام اینه که اگر صیغه نخوندی اطمینان بخش نیست معاملت، ممکنه فسخ بشه، بیاد پس بگیره، ناچار باشی جنس رو پس بدی. اگه میخوای الان که پول دادی خیالت راحت باشه که این کتاب مال توست، این خانه مال توست، هر گونه کاری میخوای باش بکنی، صیغه و ایجاب و قبول بخوام. این هم مؤیدیست که در کلام شیخ بهش اشاره شد. دو مطلب. مطلب سومی که در کلمات بعضی از علما بهش استدلال شده، یک روایت و یا یک مجموعه از روایات، چند تا روایت مشابه به یک دیگر. از روایت میفهمیم که اونی که موجب ملکیت لازمه اونیست که ایجاب و قبول داشته باشه، و در صورتی که ایجاب و قبول نداشته باشد اشکالی موجب ملکیت لازم نیست. روایت چیه؟ روایت در این مسئله مطرح شده، کسی میاد خدمت امام علیه السلام این مسئله رو سوال میکنه که آقا یک مشتری میاد در مغازه منی که مثلا مغازه تجارت خونه دارم یا بنگاه مثلا معاملاتی دارم، امثال اینو به من میگه فلان خونه رو دیدی یا نه، فلان زمین رو دیدی یا نه، فلان جنس رو مثلا فلان تاجر داره دیدی؟ بله. میگه اگر بری تو بخری مثلا اینو به 10,000 تومن من ازت میخرم 10500 تومان 500 تومان استفاده بهت میدم، میخرم از تو اون جنس رو به 10500 تومان. منم میبینم خب بد نیست، معامله ایست آماده، خرید فروشنده آماده، خریدار بعد شب آماده، استفاده هم این وسط من میبرم، میرم اون جنس رو میخرم و میام به این میفروشم به یه قیمت اضافه. این معامله چطور؟ آیا معامله صحیحه یا باطل؟ چرا باطل باشه این معامله؟ شبهه کجاست و چرا باطل باشه؟ شبهه‌ای که در این معامله هست، شبهه اینه که حالا اگه امروز باشه مثلا شبهه میکنیم که این معامله بازار سیاه درست کردن استثمار چنینه، اون خب بره از خودش بخره دیگه، تو استفاده ببری چی کار بکنی این وسط؟ نه، از این بابت ها شبهه نداره. شبهه از این بابتی که تو داری الان چیزی رو به این میفروشی که خود مال تو نیست، مال دیگری رو داری میفروشی، زمینی خانه‌ای چیزی رو که الان مال تو نیست داری میفروشی. این میشه بیع مالیس اندک، چیزی که مال تو نیست میفروشی. مال غیر رو فروختن، بله، حالا مال غیر رو فروختن دو جور میشه. یه وقتی من در مغازم نشستم، همسایم اون کاسب کنارم رفته دو قدم اون طرفتر با یه کسی کار داشته، تصادفا مشتری اومده در مغازش میخواد یه جنسی رو بخره، یه سطل پلاستیکیه بخره، منم میدونم قیمتشو، حالا که مشتری آمده نمیذارم مشتریش رد بشه، میرم این ورم دارم بهش میدم، پولش ازش میگیرم. بعدم همسایم میاد میگم آقا این سطل رو برات فروختم، چند فروختی؟ 50 تومن. ببین 50 تومن، این اسمش میذاریم معامله فضولی. فروش از طرف مالک، بعدم مالک میاد اجازه میده معامله درست میشه. اگر مالکش بیاد همسایه بیاد بگه بی خود تو فروختی، 50 تومن قیمتش نبود، 40 تومن بود یا 60 تومن بود، تو بی خود فروختی، کی به تو بگو بفروشه؟ قبول ندارم، خب این معامله باطله، باید بره سطل رو پس بگیره، پولش هم پس. اما اگر احمد گفت قبول دارم، پولشو گرفت، معامله میشه صحیح. ولی قصد من فروش از جانب او بود، داشتم میگفتم چی؟ میگفتم سطل زید رو بهت میفروشم، از طرف او دارم معامله میکنم. این معامله فضولی اسمشو میداریم، معامله روی ملک کسی ولی به عنوان خود او، بدون اجازه قبلی، بدون وکالت قبلی. ولی نه، حالا در اینجا مورد بحث ما این است که نه، من بفروشم از جانب خودم خانه زید را به 10500 تومن، به 11000 تومن، بعد برم از او بخرم به 10000 تومن، برای اینکه این استفادهش بشه مال خودم. اگر از جانب او بفروشم به 11000 تومن، باید همه پول به او تحویل بدم، اون که استفادهش تو جیب من نمیره که. پس مورد روایت جاییست که جنس دیگری را از جانب خودم دارم میفروشم، در حالی که هنوز مال من نیست. این میشه بیع مالیس اندک. امام علیه السلام در جواب این مسئله وقتی سوال میکنه شخص آیا این معامله درسته یا درست نیست، یه توضیحی میخواد از طرف، میگه ببینم شما که با هم گفتگو کردی، بعد میری اون خونه رو میخری میایی، اون کتاب رو میخری میایی، اون جنس رو میخری میایی، حالا دیگه اون کسی که با تو صحبت کرده کمنه مجبور میدونه خودشو که باید بیاد به این قیمتی گفته بخره و ببره، لازم میدونه بر خودش و مجبور میدونه بر خودش؟ جواب میده که نه، اون ممکنه بیاد حالا بخره از من به 11000 تومن، ممکنه تو بزنه جنسم رو دل من بمونه و باط بکنه، اونم تو بزنه و نخوره. امام فرمود اگر این چنینه که ممکنه بیاد بخره و ممکنه نخره و تو نمیتونی بهش تحمیل بکنی که آیا تو از من خریدی به 11000 تومن، یالا بیا ببر، اشکال نداره. معنی این مطلب این است که یه وقتی است که قبل از اینکه کتاب رو بدی از او بخری یا ملک رو بدی از صاحبش بخری، پیش معامله میکنی و اون شخص رو الان خریدار میدونی و چنده او خریده، این میشه بیع مالیس اندک، این باطله. اما نه، اگر نه او فقط صحبتی کرده، پیشنهادی کرده، حرفی زده که اگه توی همچی چیزی داشته باشی ما به این قیمت ازت میخریم، پیشنهاد و حرف و مقابله است به اصطلاح، یه نوع گفتگو، ولی بعد ممکنه عمل بکنه به این گفتگوش، ممکنه عمل نکنه، کاری انجام نداده، بیعی هنوز نکرده، این اشکالی نداره. تعبیر امام این است که الیس انشاء اخذ و انشاء ترک، آیا این چنین نیست که حالا که تو رفتی خریدی آوردی، اون ممکنه ازت بخره، ممکنه نخره، دلش بخواد بخره، دلش نخواد نخره؟ از که چرا؟ فرمود حالا که اینطوره اشکالی نداره، تا اینجا شرطی به ما نداره. ذیل اون روایت این جمله واقع شده، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این جمله چی میخواد بگه؟ این است و جز این نیست، کلام حلال میکند و کلام حرام میکند. ما کاری نداریم حالا به صدر روایت، از این جمله زیر اینجور استفاده میکنیم، اینجور برداشت میکنیم. دو نوع برداشت ممکن ازش داشته باشیم. یک کسی بیاد بگه در معاتات کلام نیست، اونی که موجب حلیت میشه مال مردم بشه، مال تو بخوری تصرف کنی امثال اینا، لفظ میخواد، ایجاب میخواد، ابعتو میخواد، اشتریتو میخواد، وهبتو میخواد، کلام میخواد. وقتی کلام نباشه گرفتن خارجی مال مردم فایده نداره، حتی اباحه تصرف هم نمیاره. اگر اینجور گفتیم انما یحلل الکلام، کلام است که بر تو حلال میکنه و بر او حرام، و بدون کلام، بدون گفتار فایده نداره، اصلا اباحه تصرف هم نمیاره. یا نه بیایم یه پله پایین تر، خیلی داغ نشیم، بگیم نه چون اجماع داریم بر اباحه تصرف، انما یحلل الکلام یعنی لزوم و ملکیت برای تو و مسلم شدن در مقابل اون شاع، این شاع اخذ و این شاع ترک، این اگر کلام تو کار بود دیگه شاع نداشت، کار تموم بود، یحلل و یحرم بود. اما مادامی که کلام نباشه، نه این اثری برش چندان مترتب نیست، لزوم آور نیست. پس خلاصه این روایت فرق میگذاره در باب بیع، بین بیعی که کلام داشته باشی و بین بیعی که کلام نداشته باشی. بالاخره یه تفاوتی هست، اون تفاوت چیه؟ به کلی فاسدون وقتی کلام نداره، حتی مبیح التصرف نیست، هم اونشو اجماع داریم. لااقل این تفاوت رو داره که در بیع موجب لزومه و در اینجا موجب لزوم نیست چون کلام نداره. یعنی چه نوع کلام؟ خیلی خوب، این نما حالا یعنی یه نوع کلام حلال کننده است، یه نوع کلام حرام کننده است. بله، بیع تو حرام میکنه برای خودش، اشتری تو حلال میکنه برای خودش، اینجور بخواید بنا کنی؟ نه، حالا اینو این معناشو کلی بگید، مثال نزنید. یعنی یک نوع کلام حلال کننده و یک نوع کلام حرام کننده است، اینجوره؟ پس بالاخره انما داره، اونی که حلال کننده است یک نوع کلامه، غیر کلام چی؟ حلال کننده نیست؟ انما حصر، انما پس به چی درد میخوره؟ انما رو شما فارسی چی معنا میکنی؟ میگی این است و جز این نیست. این جز این نیست مفهوم نیست؟ بله؟ بله. اون از کدوم از بمیبره؟ یعنی همیشه نه، مفهوم اون در یه جای دیگه شه، اون مورد دیگه، یعنی یه کلام دیگه ای، شما خودتون دارید میگه یه کلام دیگه ای، یه کلامی حلال کننده است و یه کلامی حرام کننده، شما اینجور دارید بنا میکنید، اون یه کلام دیگره، مفهوم اینه چرا از بین ببره؟ در هر حال این استدلالی است که به این روایت شده. مرحوم شیخ علیه الرحمه وارد بحث فقهی این روایت میشه، فقه الحدیث. این روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام رو چی معنا کنیم؟ یعنی چه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام؟ آیا همه حلیت ها و حرمت ها در شرع مقدس اسلام وابسته به کلامه؟ و بدون کلام حلیت و حرمتی حاصل نمیشه به هیچ نحو. باباهی میمیره مالش حلال میشه بر پسرش، هیچ کلامی هم نگفته. این انما یحلل کلام اینجا میان مقصود چیه؟ شیخ علیه رحمه میفرماید یه حساب این است که این انما رو اگر جداگونه همین تیکه زیل رو ببینید اصلا صدر روایت و کارش نداشته باشیم، ما باشیم و همین یک جمله فرض کنیم، این یک جمله یه آیه مستقل از آسمان نازل شده، چی میتونیم معنا بکنیم؟ یه حساب رو خود این جمله است، یه حساب این است که این معانی باید با صدر روایت و با مورد روایت بسازه، جایی باشه که با روایت هم تطبیق بکنه. اینی که فقیه بشینه در یه روایت یه تیکه رو ببینه، صدرشو نبینه، ذیلشو نبینه، این فقه درستی نیست. در هر روایتی باید صدر ذیل شدی. یکی از اشتباهاتی که گاهی فقهای جوان عصر ما میکنن، یه تیکه روایت رو حفظی شنیدن، اصلا نمیرن روایت و مدرکشو ببینن و صدر ذیلشو ببینن، این یه تیکه روایت رو میشینن برای خودشون استنتاجات میکنن. چی هست، موردش کجاست، امام میخواد چی بگه، کاری نداره، همین یه لفظ. در حالتی که نه، فقیه میگه اولا برم وسائل رو ببینم، ببینم صدر و ذیل این روایت چی ثانیا تازه خود وسائل فایده نداره، وسائل هم تختی میکنه. یه جاش میگه فی حدیث، معلوم میشه دنباله قبل داشته. یه جاش آخرش میگه الحدیث، معلوم میشه دنباله داره هنوز. برم تو کتب اصلی مثل کافی و امثال اونا ببینم، ببینم بالا پایین روایت سر تا سرش در مجموع چیه و این جمله، این برداشتی که من میکنم با صدر و ذیل این روایت میخونه یا نمیخونه، اون وقت بتونم منظور امامو درک بکنم. بله یه وقتی خودم یه منظوری دارم و قبلا روش تصمیم گرفتم، میخوام به امامم بقبولونم که شما باید حتما همینو بگید، خیلی خوب، این خوبه، این جور استدلالا. اما یه وقتی میخوام نه، از امام درس بگیرم و یاد بگیرم، پس باید سر تا سر حدیثش رو از اول تا آخر، اون چه که ممکنه در معنای این حدیث دخالت داشته باشه، همه رو بررسی کنم تا معلوم بشه. حالا در این روایت مورد بحث ما، یه وقتی همین جمله رو میذاری توی یک پرانتز، میگه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این یه حسابه. یه وقتی میخواییم با صدر و ذیل روایت هم متناسب باشه، اون وقت ببینیم در مجموع چی ازش استفاده میشه و آیا نتیجتا مربوط به بحث معاتات میشه یا نمیشه. حالا روایت رو بخونیم تا اون احتمالا. بقیه الکلام فی الخبر الذی تمسک بهی فی باب المعاتات تارتم علا عدم افادت المعاتات اباحت التصرف، روایتی که بهش استدلال کردن گاهی بر این که اصلا معاتات اباحه تصرف هم نمیاره، و اخرى علا عدم افادت اللزوم، و گاهی برای این که بگن نه مفید اباحه هست چون اجماع داریم ولی لزوم نمی آورد، جمعاً بینه بود برای اینکه جمع کرده باشن بین این روایت و بین اون روایاتی که دلالت کرد بر صحت مطلق بی که من جمله معاتات صحیح مملکون، ولی چون میگه انما یعنی پس بگو لزوم نمیاره، کما سنهو فریاض، کما اینکه در ریاض این چنین ازش نتیجه گیری کرده. و هو روایت چیه؟ قوله علیه السلام انما یحلل الکلام و یحرم الکلام و توضیح المراد منه یتوقف علی بیان تمام الخبر و هو ما رواه ثقة الاسلام کلینی فی باب بیع ما لیس عنده، و شیخ طوسی در باب نقد و نسیه عن ابن ابی امیه عن یحیی بن الحجاج عن خالد بن حجاج او ابن نهیج، اون راوی آخر مردده که خالد ابن حجاج یا ابن نهیج، حجاج یا نهیج مختلف نقل شده. اگر ابن نهیج باشه روایت مجهوله، ابن نهیج معلوم نیست چجور آدمیه، روایت مجهوله و ضعیف السنده. اگر خالد ابن حجاج باشه روایت حسنون، روایت خوبه، نسبتا قابل اعتماده. اما حالا که اگر پای اگر اومد تو کار چی میشه نتیجهش؟ نمیدونیم ابن نهیجه یا ابن حجاج. وقتی ندونستیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه تابع اخص احتمالاته، یعنی روایت ضعیفه و چندان قابل اعتماد نیست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجیعنی و یقول اشتر لی هذا الثوب و اربه کذا و کذا. کسی میاد میگه اون لباسه، اون پارچه، میدونی اون توپ پارچه فاستونی رو برو بخر بر من اینقدر به تو رب میدم. اشتر لی هذا الثوب و اربه کذا و کذا. فقال، یعنی تو برو بخر، بیا به من بفروش، یا الان برای من بفروش، منظور چیه؟ فقال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک. امام فرمود آیا این چنین نیست که حالا تو اگر رفتی تو به پارچه رو خریدی، او مختاره، ممکنه از تو بخره، ممکنه نخره، ان شاء اگر دلش خواست میگیره، اگر دلش خواست نخواست نمیگیره. قلت بلا، چرا همینطوره؟ قال لا بأس. امام فرمود اشکالی نداره، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. خب وقد ورد به مضمون هذا الخبر روایات آخر مجردتن ان قوله انما یحلل. صدر روایت مطلب صدر در روایات زیادی هست، لا بحثه. این یه روایتی که این چیزیل هم داره که انما یحلل تعلیل آورده، علت ذکر شده در روایت. کلها تدلو، همه اون روایات دلالت میکنه بر این که لا بأس به هذه المباعده و المقاوله ما لم یوجب بیع المتاع قبل ان یشتریه من صاحبه. اشکالی نداره که قبلا با یه نفری این گونه قول و قراری بگذاره، اما در صورتی که قبلا نفروشه ای رو به او، مادامی که هنوز نخریده از اون رفیقش و صاحب اولیش. خب روایت موضوعش اونجا، ولی مورد استشهاد ما این جمله زید انما یحلل الکلام، بگو در معاتات کلام نیست، پس یحلل به اون معنای کامل وجود ندارد. و نقول ان هذه الفقره، این جمله از روایات، مع قطع نظر صدر الروایه تحتمل وجوها. اگر صدر روایت رو در نظر نگیریم، کاری نداشته باشیم که این جمله در کجا گفته شده، وجوهی درش احتمال داره. الاول ان یراد من الکلام، معنای اولش اونی که تو ذهن اولیه این آقا بوده و بهش استدلال شده. کلام یعنی لفظ، اونی که محلل و محرمه لفظه، لفظ باید تا محلل و محرم بشود، بدون لفظ فایده نداره. هر چی قصد بکنی، هر چی تو دلت باشه، هر چی خواسته باشی با فعل انشاء بکنی، با داد و ستد انشاء بکنی، اثر نداره، مگر اینکه لفظ بیاد تا به وسیله لفظ صراحتا مقصودت بیان بشه. اینی که بگی آقا من به دادن کتاب دارم مقصودمو میگم، یعنی میخوام کتاب رو میل چطور بکنم، نه، اینا بعدها جای دعوا میگذاره. لفظ تو بگو، حرف تو بزن، ببینیم چه کاری. پس مقصود این باشه لفظ بود و نبودش اثر میگذاره، و چون در معاتات لفظ نیست، پس بنابراین محلل نیست. ان یراد من الکلام فی المقامین، هم در محلل هم در محرم. اللفظ الدال علی التحریم او التحلیل، وقتی که میگه به تو یعنی بر تو حلال کردم، بر خودم حرام کردم، میگه قبل تو یعنی بر خودم حلال کردم، تحریم و تحلیل ازش در میاد. به معنا ان تحریم شیء و تحلیله لا یکون الا بنطق بهما. کلام یعنی نطق، یعنی لفظ، یعنی صوت متکیه بر مخرج فم، کلام مقصودی. فلا یتحقق بالقصد المجرد عن الکلام، تنها تو دلت قصد کردی فایده نداره. ولا بالقصد المدلول علی بالافعال دون الاقوال، قصد کردی با فعلت هم نشون دادی قصدت رو، فایده نداره. لفظ میخواد تا صریحا قصدت معلوم باشه چیه. این معنا از انما یحلل، این معنا باشه به درد بحث ما معاتات خوب میخوره، چون در معاتات جاییست که قصد هست، فعلا احیانا هست، اما لفظ تو کار نیست. و انما میگه اینا فایده نداره، اینا فایده نداره، اینا بی اثره. این معنا. از ثانی ان یراد بالکلام اللفظ مع مضمونه. معنای دوم این است که مقصود از کلام صرف صدا نیست. اگر میگیم فلانی کلام خوبی گفت، کلام الله، اینا مقصودمون چیه؟ آیا منظور صداشه؟ صدا رو میگیم لفظ، میگیم نطق، ولی کلام لفظ مفیدون، لفظ با معنا، با مفید بودم. پس مجموعه لفظ و معنا رو میگیم کلام. خب مجموعه لفظ و معنا، پس انما یحلل الکلام و یحرم الکلام یعنی چه؟ مقصود اینه انما یحلل الکلام یعنی مطلب مقصود گاهی اوقات به یک شکل بیان میشه افاده میده، یک شکل بیان با این که مقصود واقعی یه چیزه، ولی این مضمون با این لفظ، این الفاظ با این مضامین گاهی محلله، گاهی به یک مضمون دیگر محرمه. یحلل الکلام و یحرم الکلام مقصودت معلومه چیه، اما همین مقصود رو به یک لفظ ممکنه بگی محلل باشه، به یک لفظ محرم باشه. اگر ما اینجور گفتیم، این مثال من بزنم حالا به عنوان مثال برای توضیح مقصودشه، اگر اینجور گفتیم آقا کلام تو کلام فرق میکنه، یه کلامی توهین‌آمیزه، یه کلامی بدون توهینه، در حالی که ممکنه مقصودت یه چیز باشه، یه چیز قصد کردی، اما گاهی کلام توهین‌آوره و گاهی کلام احترام دار. مثال تو پیش پیش گفته بودم، اگر به یکی میگی آقا میخوای بگی بنشین، یه وقت میگی بفرما، یه وقت میگی بتمع، هر دو یه مقصود رو میرسونه ها، مقصود یه چیز، اما انما یه کلامی احترام میکنه، یه کلامی توهین میکنه. پس یحلل الکلام و یحرم الکلام مقصود اینه مضمونی رو که در نظر گرفتی و مقصودی رو که داری ببین چگونه ادا میکنی و با چه الفاظ و کلامی میاری. البته کلام مقصود با معناشه، نه لفظ صرفش، نه آهسته و بلند بودن لفظ، یعنی با چه مضمونی ادا میکنی. نظیر این مطلب را یه جای دیگه خود ائمه علیهم السلام مطرح کردن در باب مزارعه. مزارعه اینه که اگر کسی زمینی داره، زمین زراعتی، با یه کسی قرارداد میبنده، اما یه قرارداده به قول حالا امروزی ها گاهی حاشیه میزنیم، به قول امروزی یه قرارداد استثماری، میگه من زمین میدم میرم میشینم کنار، تو باید بیل بزنی، کار بکنی، زحمت بکشی، منافعش با هم دیگه نیست. حالا میشه منافع متعلق به کار نباشه، رو زمینم منفعت ببره، حالا بحثاش حالاش. شارع میگه این قرارداد مزارعه است، کسی زمین داره و آب داره، تحویل میده به یه کسی دیگه، میگه تو رو این زمین زراعت کن، بیا شخم بزن، بذر بکار، چنین بکن، چنان بکن، بعدش درآمدش مثلا بینمون نصف یا دو ثلث و یک ثلث یا یک ربع و سه ربع یا 20% و 40-80% به هر جوری که قرار گذاشتیم وابسته به قراردادمونه. این مزارعه است. حالا راوی آمده این مطلب رو از امام اینجور سوال میکنه، میگه آقا یه کسی زمین داره، آمده با ما قرارداد بسته، ما وقتی زمین رو میگیریم خب یه مقدار باید بذر بکاریم، یه مقدار باید شخم بزنیم، خرج بذر هست، خرج شخمم هست، آب و زمینم مال اونه. میایم با خودمون اینجور بینمون قرارداد میکنیم، میگیم آقا این زمین تو به من میدی، منم بذر میپاشم و به اصطلاح گاو میارم، شخ میزنم، و وقتی درآمد پیدا شد درآمدش یه سورس مال تو، مال زمین، یه سورس مال بذر، یه سورس مال گاو. مقصود این شخص این بوده چون گاو و مثلا بذر از منه، دو سورس مال من، یه سورس مال تو، منظورش این بوده. اما در عبارت اینجور آورده، گفته یه سلس مال تو، یه سلس حق بذر، یه سلس حق گاو. امام فرمود اینجور نگو، اینجور نگو، بگو یه سلس مال تو، دو سلس مال من. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. اینجام این جمله اومده، این جمله به این معنا میخوره در باب مزاره. مقصود میدونم چیه، آخرش میخوای دو سال گندم رو تو ببری بالاخره، خب معلوم، ولی صاف اینو بگو به اون گاو، گاو که نمیتونه سهم ببره که، یا بذر که خب تلف شد رفت، بذر چیزی نیست که سهم ببره، این درست نیست این عقل. ولی بگو انما، بگو یه سورس مال تو دو سورس مال من، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. پس یه مقصود به دو مضمون ادا شده، امام یکی محلل قرار داده که محرم، به یک معنا این عقد مزارعتون درسته موجب حلیت، به یک معنا لفظ دیگه موجب حلیت نیست و حرامه و تو سهمی نمیرسه. خب این معنا با این روایت میخونه، ان یراد بالکلام اللفظ مع مضمونه، نه لفظ تنها، کما فی قوله که هذا الکلام صحیحون هذا الکلام فاسدون. این که میگیم کلام صحیح کلام فاسد، مال لفظ تنها که نیست، لفظ و مضمونش رو میگیم، و الا لفظ صدا که صحیح و فاسد نداره که، لا مجرد اللفظ عن صوت. اون وقت و یکون المراد ان المطلب الواحد یختلف الحکم الشرعی هلن و حرمتن باختلاف المزامین المعدات بالکلام، در یک مطلب واحد حکم شرعیش فرق میکنه از نظر حلیت و حرمت به اختلاف مزامینی که ادا شده به وسیله کلام تا چه به چه مضمونی ادا شود. مثلا ان مقصود الواحد و هو تسلیت علل بضع، زنی میخواد خودشو در اختیار مردی قرار بده، این چند جور میشه، ممکن است که به لفظ انکه تو بگه همون مطلبه، مقصود یه چیزه، همه تو ذهن خودتون روشنه، اما اونو به یه لفظ ادا میکنه حلال میشه، به الفاظ دیگه میگه نه حرومه، فایده ای نداره. مقصود واحد که تسلیت بل بضع باشد، مدت در یک مدت معین مثلا منقطع، یتعطی به قولها، این مقصود رو ممکنه اینجور ادا بکنه، مثلا به شما بگه ملک تو که بزعی او سلت تو که علی او آجر تو که نفسی او احلل تو که لها احلل تو حالک، اینا رو میتونه بگه و میتونه بگه متع تو که نفسی به کذا. اونی که صحیح و محلل این آخری، بقیه پوچ، فما عدل اخیر موجب لتحریمه ول اخیر محللون، ولو اینکه عبارات و ناشتا و مطلب که یه چیز بیشتر نمود که. و علا هاز المعنا ورد، به این معنا وارد شده عبارت یحلل الکلام، قوله انما یحرم الکلام فی عدت من روایات المزارعه منها ما فی التهذیب عن ابن محبوب عن خالد ابن جریر عن ابی الربیع الشامی عن ابی عبدالله روایت انه سئل عن الرجل یزرع ارض رجل آخر، کشت میکنه زمین مرد دیگری را، فیشترد علیه، شرط میکنه بر صاحب زمین به این که سلسن للبذر و سلسن للبقر، یه سلس حق به اصطلاح بذر و یک سلس حق گاو و شخم، دو سلس مال من یه سلس مال تو. فقال لا ينبغي له ان يسمى بذرا ولا بقرا، یعنی نداره، معنا نداره اسم بذر و بقر ببره، ولکن یقول لصاحب الارض، صاف بگه ازرع فی ارضک، در زمین تو کشت میکنم، ولک منها کذا و کذا، چقدرش مال تو نصف یا ثلث، هر یا هر شرطی که میخوان بگذارن، بقیهش مال من، مقدارش دست خودشون، اما مال تو مال من. ولا یسما بذرا ولا بقرا، دیگه اسم بذر و بقر نبره. فانما یحرم الکلام، گاهی یه حرفای باعث حرمته، باعث حرام شدنه، باعث میشه که حلیت نیاد، یعنی اونجور اگر بگی حلیت نمیاد، اینجور حلیت میاد، با این که مقصود یه چیزه، ولی این مضمون با اون کلام موجب حلیت، یه مضمون با کلام دیگر موجب حلیت. پس انما یحرم و یحلل رو هم به این معنا قرار بدیم. این دو. از سالس ان یراد بالکلام فی الفقرتین الکلام الواحد، بگیم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، تو این دوتا معنایی که تا به حال گفتیم اینجور نتیجهش میشد که یحلل یه کلامی، یحرم یه کلام دیگری. حالا چه طبق معنای اول که صرف لفظ بود و نبود لفظ، چه طبق معنای دوم. اما یه معنا اینجوری بکنیم، انما یحلل کلام و یحرم همون کلام. گاهی کلام هست که گاهی محلله و گاهی محرم، همون کلام، اما چجور؟ جا به جا فرق میکنه. یه جمله گفتنش در یه شرایطی با یه خصوصیاتی در یک زمانی در یک وقتی محللون و همین جمله در وقت دیگر محرم، جاش فرق میکنه. پس یحلل کلام و یحرم کلام. یا به اعتبار وجود و عدم کلام محلل است و کلام محرم، همون کلام مقصودش اینه. کلام اگر باشه محلله، نباشه محرم، همون کلام. رو دوتا کلام نبریم، نه یک کلام محلل و یک کلام محرم، یک نوع از کلام محلل و نوع دیگر به قول آقا محرم، نه اونجوری نمیگیم. یک کلام بودش محلل، نبودش محرم، در این زمان محلل، در زمان دیگه محرم، اینجور معنا کنیم. انیراد بالکلام در هر دو فقره کلام واحد، ولی یکون تحریم و تحلیل اعتبار وجود و عدم، فیکون وجودش محلل و عدمش محرم، او بالعکس، یا وجودش محرم عدمش محلل، او به اعتبار محلهی و غیر محله. بله، عدم چی مطلق چیزی نیست، اما عدم مضاف صفت بهش نسبت داده میشه. میدونم، ولی مضاف که شد نسبت به یک وجود که داده شد عدم، به اعتبار عدم اون وجود، عدم اون آثار وجود رو نسبت به عدم میدی. سر تا سر کار طلبگی عدمیات همش بلا. نه مثل اونجا میگفتیم یک کلام محله، اونجا نگفتیم نمیاد تنها، گفتیم کلام محلل واقع میشه و عبارتش این تو بود: تحریم و تحلیل لا یکون الا بالنطق. حلیتش نطق میخواد، حرمتش هم نطق میخواد. اون معنای اول این طور بود. معنای سومی که میگیم نه، وجود و عدم، حلیت بر وجود، حرمت بر عدم، یا عکس، حلیت بر عدم، حرمت بر وجود، هر دوش میشه. در باب مثلا به محض این که به نطق موجب حرمت میشه، ظهار کرد موجب حرمت میشه، نطق گاهی موجب، عدمش موجب حلیته. اینطور نیست؟ عدم ظهار موجب حلیته، وجود ظهار موجب حرمته و همچنین. بله، واقعش همیشه آثار مال وجوده، ولی عرض کردیم به عدم مضاف هم نسبت داده میشه. او به اعتبار محله و غیر محله، فیحل و فیحل فی محله و یحرم فی غیره. در جای خودش یک کلامی موجب تحلیله، در نابجا موجب تحریم میشود. و یحتمل هذا الوجه الروایات الوارده فی المزارعه، در روایت مزارعه ممکنه به این معنا هم بگید، به این معنا کلام بود و نبودش یا جا به جاش. چجوری؟ بگیم روایت مزارعی که امام فرمود لا سما بقرن ولا غنمن، بگو لچه کزا ولی کزا، مقصود این جهته که این لچه کزا ولی کزا لازمه که گفته بشود، و اگر این گفته بشه محلل، گفته نشه محرم، اون دیگه اثری نداره. نه اینکه اون کلام لچه للبقر و للبزر مفید حرمت باشه، نه، مفید حرمت بودنش نبود این لچه کزا ولی کزاست، این است که محلل بودش و این است که نبودش محرمه. اون بود و نبودش اثری نداره. بیاریم رو این قسمت محلل و محرم بودن، اون وقت این معنا با روایت مزارع هم میخونه. الرابع ان یراد من الکلام المحلل خصوص المقاوله و المواعده و من الکلام المحرم ایجاب البی و ایقائه. بیاییم نه، بگیم این روایت انما، مگر ذیل این روایت وارد نشد؟ انما میخوره به خود این روایت، به خود این روایت. کسی آمد به شما گفت برو اون کتاب رو بخر بیا به من بفروش، ده تومن بده استفاده میدم، اگر این مقایده است یحل، اگر بی بکنی بگی بی تو اون کتاب اونجا رو به 20 تومن به تو یحرم. پس این که یه کلام، این کلام محلل و این کلام محرم، این کلام خاص نه عموم الکلام، چرا به عموم الکلام نداری؟ این کلام خاص الولام این کلام خاص محلل و این کلام خاص محرم، اینجور معنا کنیم و روایت و ذیلش رو بچسبونیم به خودمون سر داره. معنای چهارم این که مراد از کلام محلل خصوص مقابله و معابده در این مورد باشه و من الکلام المحرم ایجاب بی و ایقاعش قبل از این که مال او بشود. این چهار احتمال در این روایت، چهار احتمال هست. حالا از این چهار احتمال کدوم روایت مراد، کدوم احتمال مراده؟ این چهار احتمال قطع نظر از صدر بود در مجموع، اما هر چهار احتمال با این صدر میخونه یا نمیخونه. مرحوم شیخ میگه احتمال اول و دوم در اینجا نمیتونه بیاد، یا احتمال سوم باید بگید یا چهارم رو. احتمال اول و دوم در اینجا نیست. چرا؟ ثم ان ظاهر عدم و ارادت المعنى الاول، احتمال اول در اینجا مراد نیست. بگیم لفظ محلله و لفظ محرم، صحبت لفظ تو کار باشیم، بود و نبود لفظ اثر داشته باشیم. خب اینجا که لفظ هست علی حال، اولا بگیم فقط لفظ محلله، این تخصیص اکثر لازم میه. خیلی محلله ها ما در شعر داریم که احتیاج به لفظ نداره، مثل ارث مثال زدیم، موت پدر موجب حلیت برای پسر میشه در حالتی که لفظی در کار نیست، و نظیرش هم در شعر زیاد داریم از اینجور چیز. پس این اولا لازم میاد تخصیص اکثر، بگیم همه اونها هی دونه دونه خارج شده است. علاوه بر این روایت مورد بحث اینه که اگر قبل از بحث، قبل از خرید بگی به تو این محرامه فایده نداره، مقابله باشی حلاله، هر دو جا لفظ تو کاره، هیچ کدوم نیست که لفظ نداشته باشی، که هر دو جا لفظ داره. پس انما یحلل الکلام و یحرم الکلام چجور میخوایم با این تطبیق بکنیم؟ ثم ان ظاهر عدم و ارادت معنى الاول لانه، علاوه بر این که اگر این معنا مراد باشه لازم میاد تخصیص اکثر، حیث و این که ظاهرش این است که حصر بشه اسباب تحلیل و تحریم در شریعت در لفظ و بدون لفظ حلیت و حرمت نیاد، یوجب عدم ارتباطش به حکم مذکور در خبر جواباً عن السؤال، در حالی که این مثل علت اونه، باید با اون ارتباط داشته باشه و این معنا ارتباط به او پیدا نمی کنه. چرا؟ برای اینکه ظاهر حکم در اون روایت کما اینکه از روایات دیگرم استفاده می شود این است که تخصیص دارد جواز به اون جایی که ایجاب نکند بی را بر اون مرد خریدار قبل از اینکه بره بخره بیاد، فقط مقابله کنه و نفروشد، ولا دخل الاشتراط نطق فی تحلیل و تحریم. در اینجا صحبت نطق مطرح نیست در این مسئله، مسئله این است که آیا فروش واقع بشه یا مقابله. حالا هر کدومش، چه به نطق باشه چه به معاتات باشه، حتی به معاتات هم خواسته باشه فروش بکنه معنا نداره، دخالتی نداره بود و نبود نطق در این حکم اصلا. فکیفه یعلل به، چگونه میخواد به نطق تحلیل بکنه؟ این معنای اول ربطی با این روایت نمیتونه پیدا کنه. و کزل معنا ثانی از لیس هنا مطلب واحد، امام داره فرق میذاره بین دو مقصود، یه مقصود گفتگو و مقابله است، یه مقصود بیع، دو مقصوده، نه یک مقصود که با دو مضمون ادا بشود اونطوری که در قضیه نکاح و مزارعه مثال میزدیم، اونجا یه مقصود بود با دو عبارت، ولی اینجا مقابله و گفتگو با بیع کردن دو مقصود کاملا مختلفه، زیرا در مورد این روایت مطلب واحد نیست تا اینکه تعدیش به یک مضمون محلل باشه و به مضمون دیگر محرم بوده باشه، اون دو معنا نمیخونه باشه. فتعین المعنى الثالث، متعین است معنای سوم، و هو اینکه کلام دال بر التزام بالبیع لا یحرم این معامله را، مگر اینکه از این نظر که این التزام بالبیع قبل شراء العین آمده، قبل از اینکه من مالک بشم اون جنسی را که اون خریدار میخواد از من بخره، زیرا چون قبل گفتم بیع مالیس اندهه، اما همین بیع تو را بگذارم بعد از خرید بگویم اشکالی نداره، میگم بیع تو که این کتاب را، اون کتاب را در دکون فلانی رو، تا حالا چه دارم میگم؟ چون مال اونه این گفتن من باطله. اگر اینو بگذارم بعد بخرم بعد برم بهش بگم به تو، این به تو درسته. پس یحلل الکلام و یحرم همون کلام، اما در سر این که در دو زمان مختلف واقع بشه. لأنه بیع ما لیس عنده ولا یحلل، مگر عدمش در این قبل و گفتن بعدش. از ما عدم الکلام الموجب لالتزام البیع در نتیجه لم یحصل، اگر بیع تو رو حالا نگه لم یحصل، مگر تباعد به مبایعه، و تباعد مبایعه مؤثر نیست و موجب حرمت نمیشه. فحاصل الروایه، این که سبب تحلیل و تحریم در این معامله منحصر است در کلام عدمن و وجودن. اگر حالا بگی به تو محرمون، اگر حالا نگی به تو محللون. این معنای سوم مراد باشه. اول معنا الرابع یا معنای چهارم، و هو ان المقاوله و المرازات مع المشتر الثانی. این مقاوله قبل از اشتراعین محلل معامله است، اما اگر ایجاب بکنی رسما و بگی بیع تو محرمون لها. و علا کل المعنی، اگر معنای چهارم رو گفتیم که اصلا ربطی به معاتات پیدا نمی کنه، معنای سوم هم با معاتات اثری نمیذاره. یسقط الخبر عن الدلاله بر اعتبار کلام در تحلیل. معنای سوم مقصودش این میشه که کلام بیجا محرمه. در حقیقت معناش این میشه کلام نابجا و در غیر محل محرمه، ولی عدم همین کلام محلله، در حالی که کلامی نیست. یحلل عدم همین کلام در حالی که کلامی نیست. پس معلوم میشه تحلیل نیاز به وجود کلام نداره، با عدم کلام هم گاهی تحلیل میشه. پس معاتات هم اشکالی نداره، مخالفتی با معاتات نمیشه. یسقط خبر را از دلالت بر اینکه اعتبار داشته باشه کلام در تحلیل، کما هو المقصود فی مسئله المعاتات، در مسئله معاتات این مقصود است. نه یمکن یه مطلب دیگری را در این حال که روایت رو به این معنای سوم معنا کردیم، از یه کنجش قضیه رو استفاده کنیم، مقصود خودمون، و اون این است که آقا انما یحرم الکلام و یحلل الکلام، معنا کردی که این بعتو اگر حالا باشه محرم میشه، اگر بعتو نباشد محرم نیست، محللون. اگر بعتو نباشد محللون. خب بعتو نباشه ولی در این حال بیع معاتاتی باشه، بازم حلالو. انشاء تملیکی باشه بدون بیع تو، معاتاتی بفروشم قبل از اینکه مالک بشم، بیع معاتاتی مالیس انده محللو. این که مسلم محلل نیست، مسلم در این موردم اشکال میاد. اگر من معاتات بکنم چیزی رو که هنوز مال خودم نیست، این که انشاء تملیکش مسلم درست نیست، محرمان. پس این انما یحلل در چه صورت درسته؟ انما یحلل و انما یحرم در صورتی که اصلا بگی معاتات به درد نمیخوره. اگر معاتات درست شدنی باشه، پس محلل و محرم که منحصر به لفظ نشد. در این جایی که قبلش به تو نگفتی ولی معاتات کردی، خلاف این انحصار در اومد. این انحصار در چه صورت درست میشه؟ در صورتی که اصلا بگی معاتات اصلا مفید لزوم نیست. اون که واضحه، اون که واضحه مفید لزوم نیست. کلامی که مفید لزومه یحلل و یحرم، در یه جا یحلل در یه جا یحرم، بودش یحرم عدمش یحلل، ولی در غیر کلامش مفروض بوده باشد که لا یحلل. باید اینو مفروض بگیریم، اگر این مفروض نباشد این انحصار درست نمیاد. شد؟ این شد از یه گوشه دیگه ای قضیه. معلوم شد چی شد یا نه؟ انحصار اومد یحلل و یحرم بود در اینجا بود و نبود این کلام. بسیار خوب، ما نمیگیم به این که میخواد بگه کلیتن همه جا محلل منحصر است در معاتات، ولی در همین جا میگیم اگر معاتات صحیح باشه پس ممکنه معاتات کند قبل از اینکه مال خودش بشود، پس اون معاتات صحیح واقع میشه در حالی که الزام شده قبل از اینکه مال خودش باشه، با حالی که مسلم درست نیست. نه امام حصر کرده محرم رو در کلام، پس معلوم میشه مفروض گرفته، اینش مسلم بوده قبلا که نسبت به معاتات هیچ اثری نمیگذاره، هیچ فایده نداره. صحت این انحصار در صورتی درسته که اینو ما فرض کنیم که معاتات اثر نخواهد داشت، اینو از گوشش استفاده کنیم. نه یون که استظهار و اعتبار کلام فی ایجاب البی به وجه آخر، چجور؟ بعد ما عرفتم من ان المراد بالکلام هو ایجاب البی یحرم الکلام حالا و یحرم این یحلل این ایجاب بعدا به ان یقال. ما حالا چی بگیم؟ اینجور بگیم حصر محلل و محرم در کلام صحیح نیست لا یتعدی مگر در صورتی که منحصر باشد اصلا ایجاب بی در کلام، زیرا اگر بتواند بیع به غیر کلام هم واقع بشود لم ینحصر محلل و محرم در کلام، بلکه اون بیع غیر کلامی هم محللون و محرم، اگه حالا واقع بشه محلل محرمون بعد واقع بشه محلل، این انحصار در صورتی درسته که در بیع غیر کلامی نداشته باشیم، منحصر بشه در کلام، اون وقت بیع کلامی اینجا باشه محلل اونجا باشه محرم، حالا باشه محرم بعد باشه محلل، این انحصار به این درد میخوره. از لو وقع بی به غیر کلام هم منحصر نمی شود محلل و محرم در کلام الا ان یقال، مگر بیاد بگید آقا نه، خوب دقت کنید، نه بی غیر کلامی هم داریم ولی در مورد این روایت بی منحصر در بی کلامیه، اونی که میتونه محرم باشه در مورد این روایت تنها بیع کلامیه و منافات با انحصار هم نداره. چطور؟ برای اینکه فرض اینه بیع مالیس اندهه، جنس پلو همسایه است، اینو که نمیتونه معاتات بکنه، در اینجا معاتات فرض نداره، چیزی که معاتات بخواد بکنه میخواد بده تحویل و پولش رو بگیره، چیزی که هنوز مال همسایه است پلوی اونه دست نمیذاره بهش بزنه که معاتاتش بکنه، پس در اینجا فرض معاتات نمیشه کرد تا بگی یحلم الکلام و یحرم الکلام نفی بکنه او رو، نه اینجا چون فرض نمی شده منحصر کرده در معاتا در کلام الا ان یقال، این که وجه انحصار ایجاب به در این روایت، روایت مورد بحثمون روایت ابن عجاج در کلام در مورد روایت، علتش عدم و امکان المعاتات فی خصوص المورد، چون در این خصوص این مورد معاتات ممکن نیست، از المفروض ان المبی عند مالک الاول، مبی در نزد مالک اولشه پس نمیتونه معاتات بکنه. فتعمل چه یه بحثی بعدن ما داریم، معاتات درست صیغه مفاعله است یعنی تعاطی طرفینی، ولی بعدن این بحث رو مطرح میکنیم که آیا معاتات به اعطای یک نفر هم حاصل میشه یا نه، معاتات نسیه‌ای میتونیم داشته باشیم یا نه، جنس رو بده ولو حالا پولشو نگرفت، بعدها میگیم ممکنه اینم قبول کنیم، معاتات یه طرفی هم میشه، اون وقت پس در این مورد هم معاتات مفروضه، کسی که اومده پلوی من میگه برو اونو بخر من ازت میخرم، ممکنه الان پولش هم بهم بده، الان هم پولشو بهم بده 11,000 تومان چه الان بشماره تحویل بده، بگه از تو خریدم، من بهش میگم فروختم خونه فلانی رو به تو، اونم میگه خریدم از تو، معاتات حاصل شده باشه، آیا این یحلل و یحرم؟ حالا بگه خریدم فروختم میشه عقد، میشه بی، یحلل و یحرم، نگفت پولو داد و رفت، آیا این یحلل و یحرم هست؟ اگر این انحصار باشه باید بگیم این یحلل و یحرم، این معاتات باطلون و الا لازم میاد که قبل از خرید و مالکیت خودم بتونم جنس رو بفروشم، بفروش معاتاتی و کیفکان فلا یخل روایه ان اشعارن، در مجموع با این گفتار زید روایت خالی از ظهور یا اشعار نیست، اشعار به این مطلب دارد که معاتات موجب ملکیت لازم نمی شود، کما یشعر به یه روایت دیگر.